ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 با حضور مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 18 آذر در وین آغاز می شود. پارلمان اوکراین بحث در مورد رأی عدم اعتماد به دولت را آغاز کرد. دولت لبنان کنترل شهر ترابلوس را به ارتش واگذار کرد. درود شنوندگان گرامی، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 این بار با حضور مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای 18 و 19 آذر در وین اتریش برگزار می شود. مرضیه افخم که امروز در نشست خبری هفتگیش صحبت می کرد افزود یکی از اهداف حضور آژانس به عنوان ناظر در این مذاکرات ایجاد فهم درست و دقیق از تفاهم نامه ژنو است. سخنگوی وزارت خارجه در مورد زمان اجرای توافقنامه ایران و 5+1 گفت باید تمام اعضا برای اجرا آمادگی داشته باشند و بدین منظور گروه کارشناسی ایران و 5+1 باید دیدارهایی داشته باشند و فرایند آمادگی 5+1 یک روند زمان بر است. پارلمان اوکراین امروز خواسته مخالفان یعنی رأی عدم اعتماد به دولت حاکم بر آن کشور را به بحث گذارده است. مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری خواهان استعفای وی و برقراری انتخابات پیش از موعدند. مخالفت ها با دولت اوکراین زمانی به خیابان ها کشیده شد که رئیس جمهوری امضای موافقت نامه برای روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخت. نخست وزیر اوکراین میگوید تظاهرات در کیف پایتخت و دیگر شهرهای آن کشور تمام نشانه های مربوط به یک کودتا را در خود دارد. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به این اظهار نظر اعلام کرده است که تظاهرات مسالمت جویانه اقدام به کودتا تلقی نمی شود. پس از 3 روز درگیری فرقه‌ای در بندر ترابلوس در شمال لبنان، دولت آن کشور به ارتش اجازه داد کنترل آن شهر را به مدت 6 ماه در دست داشته باشد. مقامات امنیتی لبنان میگویند دست کم 12 تن در آخرین دور درگیری ها که از روز شنبه آغاز شد کشته شدند. شمار زخمی ها در این درگیری ها 100 تن اعلام شده است. درگیری ها بین 2 گروه سنی مذهب، هوادار مخالفان حکومت سوریه از یک طرف و شیعیان علوی طرفدار بشار اسد از طرف دیگر ماهاست که جریان دارد. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان در بیانیه اعلام کرد که هیئت عالی امنیتی کشور تصمیمی گرفته است برای بازگرداندن آرامش به ترابلوس زمام امور شهر را به دست ارتش بسپارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که این هفته در چارچوب سفر منطقه‌ایش به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از کویت، عمان و سپس قطر دیدن کرد، روز یکشنبه در کویت در خصوص جزیره ابو موسا گفت که ایران آماده است بر سر موضع همیشگی خود بر سر این جزیره و سوء تفاهمات موجود گفتگو کند. بنابر گزارش ها وی در بخش دیگر از اظهاراتش در مورد توافق ژنو با گروه 5+1 گفت که این توافق به قیمت از دست دادن کشورهای منطقه نخواهد بود. کیان معنوی از رادیو فردا با یک استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و ارزیابی وی را در مورد اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص سوء تفاهمات موجود بر سر جزایر سگانه ایرانی جویا شده است. محسن میلانی در آمریکا.
صحبت جدیدی نیست. جمهوری اسلامی الان سالیان داره صحبت از این میکنه که حاضره درباره ابو موسی و جزایر 2 جزیره دیگه صحبت بکنه. خاطر اینکه ایران یک نمیخواد به مسئله سه جزیره به دادگاه بین‌المللی بره و درست این طرز فکر به خاطر اینکه این مسئله سه جزیره مسائل داخلی ایرانه و دادگاه بین‌المللی و در رابطه با مسائل اختلافات بین کشورهاست. مسئله دیگه هم مسئله حاکمیت. اگر دقت کرده باشید آقای ظریف صحبت از بحث در رابطه با حاکمیت نمی‌کنه، بلکه در رابطه با مسائل دیگه داره انجام میده. هر موقعی که شرایط ایران شرایط بدی کشورهای خلیج فارس مسئله سه جزیره رو مطرح میکنند. امروز هم از اینجایی که جنگ ایران و عربستان، جنگ سرد ایران و عربستان به این نقطه عطفی رسیده، به نظر میرسه که بعضی از کشورهای خلیج فارس دارن شیطنت میکنند و دارن مسئله سه جزیره رو دوباره مطرح میکنند. ولی نه آقای ظریف نه کسی دیگه میتونه در شرایط امروز ایران مسئله حاکمیت ایران رو بر این سه جزیره چه با امارات عربی یا چه با کشورهای دیگه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. مسئله حل شده، چندین سال حل شده، از زمانی که امارات عربی به وجود اومد مسائل جزیره ایران حل شده و به نظر من همین روندم ادامه پیدا خواهد کرد.
پس شما دلیل و اهمیت توضیحاتی رو که آقای ظریف دارن برای کشورهای عربی در خصوص این مسئله میدن چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این توضیحات برای کشورهای عربی ضرورت داره در مقطع کنونی؟
ایران در شرایط امروز بعد از این قرارداد تاریخی ژنو داره سعی میکنه که رابطه خودش رو با کشورهای عرب خلیج فارس بهتر بکنه و در این راستاست که این صحبت‌های آقای ظریف باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. یعنی از اونجایی که بعضی از کشورهای عربی مخالفت کردن با این قرارداد یا حداقل خیلی موافقش نبودن، اما بعضی از کشورهای عربی مثل امارات، مثل عمان و قطر حداقل کل قرارداد رو قبول کردن و گفتن برای منطقه خیلی خوبه. ایران در دوران جنگ ایران و عراق اشتباه کرد و نتونست از اختلافات کشورهای جی سی سی، کشورهای عربی خلیج فارس استفاده بکنه. به نظر میرسه که این بار جمهوری اسلامی داره با پختگی بهتری میره جلو، میدونه اختلاف بین کشورهای عربی خلیج فارس هست و داره سعی میکنه که با سیاستهای جدید خودش این اختلافات رو تشدید بده و بتونه از این استفاده بکنه.
آقای ظریف در سفر به کویت در رابطه با قرارداد مقدماتی ژنو گفتن که این توافق به قیمت از دست دادن کشورهای منطقه نخواهد بود. به نظر شما دلیل این گفت چی میتونه باشه؟
فکر میکنم که این تعارف‌های ایرانیه، تعارف‌های دیپلماتیکه و نه ایران باید این کار کنه، نه مصلحت ایران و نه مصلحت کشورهای دیگه است. هر کشوری باید سیاست خودش رو مبنا بر منافع ملی خودش ببره جلو. حالا اگر همسایگان مخالف هستند این دیگه در دراز مدت مسئله حل میشه. ولی آقای ظریف به خوبی میدونه که اگر آمریکا و ایران بتونن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی با این قرارداد رو بتونن قرارداد ثابتی بکنن، کشورهای عربی خلیج فارس مسلما چاره‌ای ندارن مگر اینکه با اون موافقت بکنن. به گفته آقای روحانی آمریکا کت خداست و اگر شما با کت خدا رابطتون رو درست بکنید دیگه رعیت‌ها و کسای دیگه هم خیلی نمیتونن شلوغ بکنن.
آقای میلانی، اساساً مشکل کشورهای عربی با ایران خلاصه میشه در همین موضوع سه جزیره و مسئله هسته‌ای ایران یا واقعاً مشکلات عمیق‌تری وجود داره؟
ببینید، من فکر میکنم خیلی مشکل در رابطه با دلایل اختلافات ایران و یا تنش بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، به خاطر اینکه این کشورها روابط مختلفی با ایران دارند و هر کدومشون یه مسئله داره. ولی من میتونم بگم که مسئله سه جزیره مسئله مهمی نیست. این یه مسئله سیاسی که همونطوری که اول صحبتم گفتم، بعضی اوقات کشورهای عربی موقعی که میخوان ایران رو اذیت بکنن، میخوان ایران رو ایزوله بکنن، مطرح میکنن. مهمترین کشور عربی عربستان سعودیه و رابطه ایران و عربستان سعودی اصلا مبنا بر این سه جزیره نیست. مسائل دیگه هست، رقابت‌های ایدئولوژیک دارن، اختلاف سیاست دارن در اوپک، در رابطه با قیمت نفت، در رابطه با اینکه چقدر نفت باید، چند میلیون بشکه نفت باید در روز صادر بشه. از همه مهمتر سر مسئله عراق و سوریه اختلافات جدی بین این دو کشور هست.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. خبرها را پی میگیریم. نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است روز چهارشنبه فردا وارد تهران شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، نوری المالکی در سفر دو روزه‌اش به تهران درباره روابط دو جانبه، مسائل مربوط به سوریه، ادامه حملات تروریستی در عراق، مینروبی اروندرود و ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق گفتگو خواهد کرد. این اولین سفر نخست وزیر عراق به تهران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی به شمار می رود. جو بایدن معاون باراک اوباما روز دوشنبه وارد توکیو شد. وی در حالی به ژاپن رفته که تنش بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بالا گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن به چین و کره جنوبی خواهد رفت. هفته گذشته آمریکا، ژاپن و کره جنوبی حریم هوایی پرواز ممنوع را که چین بر فراز جزایر دریای شرق چین اعلام کرده نقض کردند. ژاپن، چین و تایوان هر سه مدعی مالکیت این جزایرند و کره جنوبی هم مدعی مالکیت بخشی از آن است. تازه ترین گزارش سالانه شفافیت بین الملل نشان می دهد که همچنان فساد در بسیاری از کشورهای دنیا به میزان زیادی وجود دارد و تبدیل به بخشی از ساختار اقتصادی آن کشورها شده است. یافته های امسال گزارش شاخص فساد از افزایش فساد در کشورهای مختلف دنیا حکایت دارد. بابک غفوری آذر.
شفافیت بین الملل در گزارش سالانه‌اش وضعیت 177 کشور جهان از نظر فساد را بررسی کرده که بر مبنای آن در بیش از 2/3 کشورهای جهان شاخص فساد بیش از عدد 50 است و این کشورها فاسد محسوب می‌شوند. ایران در این گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه 144 قرار گرفته که 11 رتبه پایین‌تر از جایگاه سال گذشته این کشور است. در رده‌بندی امسال شاخص فساد جهانی، ایران همراه کشورهای نیجریه، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و پاپوای گینه نو با کسب 25 امتیاز در یک رتبه قرار گرفته است. بر اساس رتبه‌بندی امسال وضعیت فساد در کشورهای بنگلادش، کنیا، پاکستان، مالی و آذربایجان از ایران بهتر است. در گزارش امسال شفافیت بین الملل، سومالی، افغانستان و کره شمالی با کسب 8 امتیاز در رتبه 175 به عنوان فاسدترین کشورهای دنیا قرار گرفتند. کمترین فساد دولتی نیز در کشورهای دانمارک و نیوزیلند روی داده و این کشورها با کسب 91 امتیاز از 100 امتیاز ممکن به طور مشترک در رده اول قرار گرفتند. فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، کانادا و لوکزامبورگ در رده‌های بعدی کمترین فسادهای حکومتی قرار گرفتند. دانمارک سال گذشته نیز در رده نخست این فهرست قرار گرفته بود. آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد، بدون تغییر جایگاهش نسبت به سال گذشته در رده 19 قرار گرفته. در خاورمیانه، امارات متحده عربی بهترین رتبه رده 26 را با 69 امتیاز به دست آورده و پس از آن قطر و اسرائیل قرار دارند. شفافیت بین الملل در تشریح گزارش امسالش نوشته که آمار امسال نشان می‌دهد تمام کشورهای دنیا با تهدید فساد در تمام سطوح حکومتیشان روبرو هستند. هیگویت لابل رئیس این سازمان در این باره گفته کشورهایی که در رده بالای فهرست قرار گرفتند آشکارا نشان می‌دهند شفافیت بیشتر می‌تواند مسئولیت بیشتری به همراه بیاورد که در نتیجه آن فساد کاهش پیدا می‌کند. شاخص فساد بر مبنای دیدگاه کارشناسان مختلف در زمینه فساد بخش‌های عمومی حکومت‌ها مشخص می‌شود. امتیاز کشورها با افزایش دسترسی شهروندانشان به اطلاعات آزاد افزایش می‌یابد و نحوه عملکرد ماموران و کارمندان حکومت تأثیر زیادی در رتبه‌بندی کشورها دارد. کمبود نهادهای غیردولتی و ضعف آنها در نظارت بر عملکرد حکومت‌ها از دیگر عوامل کاهش رتبه کشورهاست. سازمان شفافیت بین الملل فساد در بخش‌های عمومی حکومت‌ها از جمله در بخش‌های چون احزاب سیاسی، پلیس و سیستم‌های قضایی را به عنوان اصلی‌ترین چالش دنیا در زمینه مبارزه با فساد حکومتی دانسته است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا مروری داشت بر گزارش امسال سازمان شفافیت بین الملل. و آخرین خبر این که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده است که کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران امروز به تهران می رود. وی در توییترش نوشته است در گام اول آجی شارما به تهران می رود، سپس بریتانیا روابطش را با ایران بر اساس احترام متقابل گام به گام گسترش خواهد داد. محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم ایران در لندن، هم به خبرگزاری ایرنا گفته است که آجی شارما همراه هیئتی برای بازدید از اماکن دیپلماتیک و مذاکره با مقامات وزارت خارجه به تهران می آید و بعد از آن او به همین منظور به لندن خواهد رفت. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا، فشرده خبرها 13:30 ایران.